بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العالمین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. ایام میلاد امام رضا علیه السلام رو به شما تبریک میگم، همسفر مقام معظم رهبری حفظه الله به قم رو تبریک عرض میکنم. از طرف همه شما هم در مشهد ناحب و زیاره شما بودم، الان از اونجا میام در محضر شما هستم، الحمدلله رسیدم. دوستان من یه بحثی رو مشهد هم تو جمع دوستان مطرح کردم، اینجا مطرح کنم، و اون این است که در نظام سلوک و معرفت باید قبل از هر چیزی راهبرد رو پیدا کرد. منظور ما از راهبرد این نیست که کسی افسار من و شما رو در دست بگیره و بکشونه، چون در این صحنه ممکنه که این راهبرد اشتباه باشه، منو اشتباهی ببره. منظور ما از راهبرد حضور مطلق ذات اقدس اله در دلهایتونه. این بزرگترین راهبرد. تمام خلقت، همه عوالم آفرینش از حضور مطلق او برمی‌خیزد. مثلا شما ببینید بحث امامت که پیش میاد، میگه من عند الله ان عدت الشهور اثنا عشر من عند الله، بعدم میگه ذلک دین القیم. یعنی ممکنه که راهبردهای دیگری باشه، اما چون من عند الله نیست هیچ فایده ای نداره، هیچ اثری نداره. در باره من الله با عند الله باید بگم فرقه. همیشه بدانید که اون چه که در قرآن میگه من الله بحث احکام، چه احکام تشریعی چه احکام تکوینی، اما مسئله من عند الله بحث احکام نیست، بحث خلق خلقت آفریده است. تمام جهان آفریده شده من عند الله، یعنی علم جهان محضر خدا بود، آینده جهان محضر خداست، گذشته جهان محضر خداست. چرا این مطلب رو می‌فرماید من عند الله، همه چی در محضر خداست؟ چون عالم سه جوره. تا تارتن عالم طبیعت محض، هیچی نداره غیر از طبیعت محض، مثل جمادات. تارتن عالم فطرت محضه، طبیعت نداره مثل فرشته ها. فرشتگان فطرت محضن، طبیعت ندارن. ما منا الا ولنا مقام و معلوم. سادستن آمیزه ای از فطرت و طبیعتن. اونی که آمیزه ای از فطرت و طبیعتن بشر مال انسان. پس معلوم می شود که هم طبیعت در علم خدا، هم فطرت محض در علم خداست، هم آمیزه ای از طبیعت و فطرت در محضر خداست. همه با خدا معیت دارن، هیچ کی نیست که با خدا معیت نداشته باشه. همه ربوبیت دارن، چه جماد، چه این در، چه این دشت، همه ربوبیت دارن. ربوبیتشون از دست میدن. لکن اونجا ایا که من عند الله تخصیصاً، اونجایی است که فطرت هوشیارانه زندگی کند. اما اونجایی که من الله و من عند الله است، هر ستاست، یعنی هم جماده هم فرشته هست. شما آیات نگاه کنید، هم گویی فطرت و انسان. تمام کسانی که فطرتهایشون من عند اللهیه جایگاهشون فرق میکنه. گاهی درجه دارن، گاهی هم خودشون درجه هن. نه که درجه دارن، خودشون درجه هن. وقتی کسی من عند الله شد، حضور مطلق شد، طبیعتاً راهبردش رو پیدا کرد. یعنی این راهبرد همه جا به درد او می‌خورد. در تمام سنگرها، هیچ سنگری نیست که او رو حفظ نکند، هیچ مجامعی نیست که او رو نگه ندارد. انقدر این حضوریت مطلق رو بزرگان ما داشتن، این من عند اللهی را داشتن، این دین قیم، این اصلا دین قیم بهش میگن، این دین قیم را داشتن که حضرت استاد نقل میکرد، آیت الله عظما بهجت نقل میکرد، میفرمود که خیلی خجالت میکشیدیم این حرف رو میزد. میفرمود که در زمان ما بعضی از افراد که میستادن، خصیصین اولیاء خدا، عرفا میستادن بر نماز جماعه، بعضی دیگه فرصتش اقتدا میکردن. یک شب ما دیدیم اسمم میبرد، میفرمود که فلانی با فلانی برگشت به امام جماعت، بعد از اتمام نماز با هم دیگه نشسته بودن، چون در سلوک کار میکردن، در معرفت کار میکردن، اون دو نفر برگشتن به این آقا، گفتن آقا شما از خدمت هست کنن که رکعت دوم به بعد حضوریت تو از دست دادی، چی شد؟ یعنی چوری به جایی رسیدن که حضور قلب نداشتن این آقا تو وسط نماز میفهمیدن. این آقا هم به جایی که منکر بشه برگشت گفت بله، علتش این شد که من حضوریتم از دست دادم. خدمت فرض کنه یه مطلب علمی به ذهن من قبل داشتم مطالعه میکردم، اون مطلب علمی بود، بعد اینا هم برگشتن تصدیقش کردن، گفتن بله. شما حتی قبل از نماز بخوای حضور مطلق رو از دست ندی، اشتغالات قبل از نماز اینجوری هم نداشته باش. بلازه من الان میفهمم که چرا از تا از نیم ساعت قبل با خودش خلوت میکرد، هیچ کی به اجازه نمیداد پیشش بره. بعد 20 دقیقه 10 دقیقه یک دو گاهی نماز دیر میکرد، از وقت اذانش که میگفت این وقتش نیست، فضیلتش این وقت نمیدانست، یه مقدار تأخیر مینداخت. این علتش این بود که میخواست اون حضوریت مطلق که راهبرد برنامه های سلوکه اونو داشته باشه، اونو نگهش داره. یعنی نماد زندگی انسان، برنامه های سلوک انسان اگه اینجوری پیشرفت کنه معلومه که این سلوک داره به ثمر میرسه، اما اگر اینجور پیشرفت نکنه معلومه نه، فیض نیست، فیض مسلوب. الله اکبر، چه از دیبا تقدیم میکنن معرفت شناسی رو تا جایی که حتی خوندن نماز منو میفهمه، حضور نماز منو میگیره. این نماز بود دو چیز به شما بگویم شما رو دعوت به سو میکنه. یکی شیطان، ان الشیطان یأمرکم بالسوء. دوم نفس اماره است، ان النفس لاماره بالسوء. سو چیز آیین نوشتن سو چیه؟ سو اون چیز که انسان رو از یاد خدا بندازه، اونو میگن سو. باعث نسیان حق میشه، خدا رو فراموش کنید، این میشه سو. پس معلوم میشود که اون حضوریت مطلق به دو نفر برداشته میشه، یکی به وسیله شهوت جنسی، انحرافات غریزه‌ای، و دیگر به واسطه شیطان نفس ابلیس. این دو تا تمام این حضوریت رو میشکنه، چیزی برای حضوریت نمیذاره. لا اله الا الله، همچه قدم به قدم میرم، عجیبه. وقتی که توجه میکنی میبینید که انسان اونقدر فضائل رو از دست میده که تبدیل میشه آقا جان من یه چیزی که حضوریت مطلقه، این چیز شیء گرانبها رو از دست میده، بعد میگرده میشه خالی خالی، انگیزه هاش همش میشه شیطانی و سو. بعدیش همینه، حیبش همینه که آدم اون حضوریت مطلق به این جور در ید توان منه، به این جور کنار منه، ولی این رو من بیان تبدیل کنم با یه دوتا ابزاری چیز دیگه. شخصی به نام عبدالعظیم ابن مسیب، ایشون در طوس زندگی میکرد، آمد محضر امام رضا علیه السلام، گفت آقا جان من امروز اجازه میدید که از طرف شما برم مسجد جامع مرو سخنرانی کنم؟ آقا فرمود که در رابطه چی میخواد سخنرانی کنی؟ گفت در رابطه امامت. آقا فرمود برو. رفت و درباره امامت سوالاتی داشتند و مردم رو ایشون سخنرانی کرد و برگشت. امام فرمود که درباره امامت چی گفتید؟ گفت آقا جان من گفتم امام 12 تاست. گفت به چه دلیل؟ گفت همین حرفی که شما زدید. فرمود این عدت شهور عند الله 12، همینو میخوام بگم، اینو گفتم. بعد آقا فرمود فهمیدید عند الله گفت چرا؟ گفت آقا ما که سوادمون به شما نمیرسه. فرمود عند الله رو تونستی شرح بدی؟ پس کردم آقا جان نه، عبدالعظیم میگه پس کردم آقا جان نه، نتونستم عند الله رو شرح بدم. فرمود همینقدر بهت بگم عند الله میدونی معناش چیه؟ یعنی ان الامام اجل و شأنه من ان یوسف الله حیر، یعنی فقط و فقط وصف حقیقی او رو خدا میتونه. معلوم میشه که من عند الله هم یک نوع مقامیه، بالاترین مقامه، که میفرماید اعظم و شأنن، اجل و شأنن، اجل و شأنن. بعد عرض کرد آقا جان من اینو هنوز نفهمیدم، جا نیفتاد. فرمود جا نیفتاد؟ گفت نه. گفت این آیه چی میخوای بگی؟ ما عند الله باقین و ما عندکم ینفد، اون چه که در محضر خداست همیشه میماند، اما اون چه که در محضر شماست از بین میره. وقتی عبدالعظیم بلند شد گفت فقیه شدم، فقیه شدم. پس میگه دیگه، گفت اگر خدا میگه امام من عند الله، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که خدا میخواد بگه که امام هیچ وقت از بین نمیره، همیشه نامش جاویده، اوصافش جاویده، مقامش جاویده، سیرش هست، مردم نیاز دارن به مقامش، به سیرش نیاز دارن. خب این معلوم میشه که هر کسی بره من عند اللهی بشه، من حضور المطلق بشه، همین مقام رو میگیره دیگه، ابدی میشه. امام میخواست این راوی رو اینجوری قالی کنه. دیدید آقا این حضور مطلق چیکار میکنه؟ آقا احمد آقا میفرمود که خدا رحمتش کنه، میفرمود که بابامو جراحی کرده بودن، بعد از جراحی که تمام شده بود، بعد که آوردن توی اتاق بستر این که بخش تا به هوش اومد، و بعد از اینکه به هوش آمد دیدن صدای ضعیفی ازش میاد، برگشت که احمد جان نماز پیه اول وقت شده، گفتم که آقا جان یه 5-6 دقیقه کار دارم. فرمود با آقای فاضل، دکتر فاضل بگو من وضو بگیرم یا تیمم کنم. آقای دکتر گفتش که نه، چون خیلی بهشون بحث کردیم از این خود و سرم اینها، اجازه بدن تیمم کنم، وضو نگیرم، سرم در نیاریم. گفت آقا تابع سخته در این قسمت ها پزشون. بعد تیمم کرد، و بعد از اینکه تیمم کرد نماز رو حاج احمد آقا گفت که نماز اول وقت شد، ایشون نماز نبست. حاج احمد آقا گفت پدر جان نماز شده، چرا نمیبندی؟ برگشت گفت که نگاه کرد به پسرش رو با حالت عشق چشاش، برگشت گفت که پسر جان تو کی دیدی بابا بیادب در محضر خدا باشه؟ گفت چی میخوای بابا؟ گفت عمامه من کجاست، عبای من کجاست، عمامه بده، من بیادب نمیدم. اینه میگن من عند الله، درکی من عند الله خیلی عجیب. حالا ما ممکنه که توی فصلای گرما با یه دونه زیرپوش بیستیم محضر خدا، نماز باطل نیست، اشکالی نداره. میگم ادب چی میشه؟ او چون حضوریت مطلق رو میفهمد اینجوری میگه، میگه پسر جان کی دیدی من محضر خدا بیادب برم؟ کی دیدی؟ همه بدبختی هامون رو نگاه حال نداریم برای خاطر اینکه این من اندلالی رو نداریم، این حضوریت مطلق رو نداریم. قبول کن یک کلمه گفت طرف رو فقیه کرد، گوه انال امام اعظم و شعنن. بعد گوه آقا یعنی چه اعظم و شعنن؟ چون ببین بحث اینه که شما همه الحمدلله عالمی، بحث اینه که میگه من عند الله، وقتی میگه من اندلله یعنی چه؟ یعنی چیزی که من اندلله یعنی هیچ شأنی به او نمیرسه. امام رضا غلط نگفت، به جا زد، هیچ شأنی به او نمیرسه. بعدم طرف توضیح که خواست گفت به دلیل این آیه، همه رو با آیه عرف میزنه، به دلیل این آیه ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی. اصلا این فضیلت ها من اندلهی شدن بالاترین مرحله است که یک سالک باید ترس کن. البته به این راحتی نیست، به این آسونی نیست. یه وقتی همین شنیدید دیگه، هشام بن عبدالملک آمده بود سفر مکه، بعد خب اون دیگه خلیفه بود دیگه، با تمطراق آوردن ایشونو، بعد یک دفعه این طواف حجه به این شلوغی سقف شکست. این خیلی حسادت کرد، یعنی چه مردم چرا سقف باز کردن، برای کیه اینا؟ گفت که این برای علی بن حسین. گفت برای علی بن حسین؟ گفت بله. سجاد؟ گفت بله. اینا وارد میشن تو مردم، مردم بی اختیار میکشن، همه برای اینا تعظیم میکنن. همونجا هشام ابن عبدالملک برگشت دو بار با خودش فریاد زد، گفت این مقام من اندلهیست که او داره، من ندارم. من اندل خلیفه هم. من اند همین تخت هم، هم شاهنشاهی هم. بالاترین راه برده یک طلبه من اندلهی شدن. باور کنید این اصل و طلبه های حوزه بگیرن، هم عزت نفس براشون میاد، هم اعتماد به نفس میاد، هم غیبت کم میشه، هم دروغ از بین میره، هم نماز شبشون احیا میشه، هم توجهاتشون فقط و فقط به خدا میشه. و همین اصل بیاد و خودش خانومش اگه این اصل رو احیا کنن، ها پاور کنید زیبایی ها در زندگیش خواهد درخشید. خدا کنه این اصل بیاد. لا اله الا الله. آقا سوال اینه که راهبرد نیست؟ نه راهبرد هست، منتها اونایی که آمرین به سوءن ما رو نمیگذارن ما دنبال تقویت راهبردمون بشیم، اونا نمیگذارن. نه اینکه راه برد نیست، اونا نمیگذارن. در این باقشون من این آدرس رو بهتون میدم، واقعا الله اکبر نگران کننده است. گریه میاره آدم رو، فریاد آدم رو میاره بالا. ببینید خدمت فرض کنم که وقتی که قوم لوط، خب با وجود این راه برد قوی رفتن به سراغ معصیت، رفتن به سراغ معصیت، الله اکبر الله اکبر. برگشت لوط اینجوری گفت، قرآن سوره مبارکه هود آیه 80، برگشت گفت لو ان لربکم قوه، لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، افسوس ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتم یا تکیه‌گاه و پشتیبانی می داشتم که شما رو از این انحرافات اخلاقی زشت بیرون می بردم. قرآنه. جالب توجه اینه که امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان جلد 2 صفحه 228 می فرماید منظور جناب لوط از این که من پشتیبانی می داشتم، تکیه‌گاهی می داشتم، منظورش 313 نفر یاران امام زمانه. و منظور از قوه در اینجا خود امام زمانه، خود امام زمانه. یعنی معلوم می شود که اون چه که لوط هم به دنبالش اینه، حالا ما هم به دنبال همین قضیه ای، یعنی در حقیقت رکن قوه شدن بعد می گرده به یادی از امام هست. یادی از امام هست چی شده که یادان امام هست اینجوری شدن؟ چرا اینجوری شدن؟ عزیز دل من، در حالاتشون داره لا اله الا الله داره که خدمت فرض کنم که شبهایشون میدونی چیه؟ شبهای عشق دارن، دارن نماز شب رو در یک عم یک بار هم ترک نکردن. تو حالاتشون داره، داره در حالاتشون که اینها یک ذره حب به دنیا تو دلشون نیومد. تو حالاتشون داره که اینها تمام زندگی خودشون رو خرج تهذیب نفس کردن، تهذیب نفس کردن که گناه در زندگیشون وارد نشه. خب حق داریم، هم الان ما هم جناب لوط بخواهد بگوید خدایا خدایا میشه اون 313 نفر با آقا بیان، با آقا بیان؟ دقیقا همون من اندلاهیه. ببین اندلاهیش خودش میگه، خودش میگه الله اکبر. حالا بگو ببینم کی اینجوری اتفاق میفته؟ فرمود اجت الارض التي الى ربها عز وجل، زمانی که زمین فریاد میزند و ناله میزند میگه خدایا من از دست این گناهکارا خسته شدم، زمین زمین اجت الارض ناله میزنه فریاد میزنه التي الى ربها عز وجل، من خسته شدم، من خسته شدم من عالم و غیر عالم، چه عالم و غیر عالم. زمانی که رفته رفته اینا بمیرن، شخصیت ها بمیرن، ما هم مشغول سرگرم مواهب طبیعی دنیا باشیم، از هوشیاری های فطرت غافل بشیم، از زندگی عالی دست برداریم، اینجوری میشه. آقا جان سفینة البحار جلد 2 صفحه 517 نگاه کنید. آقا جان یا بحار جلد 12 صفحه 146 رو نگاه کنید. زمین چجوری ناله میزنه؟ چجوری ناله میزنه؟ یک، از فوشای رفیق شما به هم دیگه. دو، از کلمات زننده هم دیگه. الله. سه، از قماربازیاتون. چهار، از اینکه پیاده راه میرید و سواره نیستید. یعنی چی؟ پیاده راه میرید و سواره نیستید، یعنی از اینکه مرکب نور رو از دست دادید، پا برهنه اید. پنج، از این که دنبال انواع آلات موسیقی میدید. چرا عزیز من؟ شما چرا احتیاطاتتون کم شده؟ راننده مقام از رهبری میفرمود که این رادیو روشنه توی ماشین، تا شروع میکنه گینگین کردن من میبند، به من میگه ببند. یه روزی گفتم آقا مگه مال جمهوری اسلامی نیست چرا باید ببندم؟ فرمود اسمش رو بول مرتضی، گفت بله. و آقا مرتضی اگه گوش ندم خدا به من میگه چرا گوش نکردی؟ گفت نه. و اگه گوش کردم و اشکال داشتی؟ پاکی انزلالی همه چیز درست میکنه. آجان من متاسفانه زمین کی ناله میزنه؟ اونایی که جنسای همجنسبازی ها و بحث های خدایی نکرده نسبت به همدیگه برهنه میشن، کشف عورت میکنن. به ما گفتن حتی میخوای لباس عوض کنی، لباس روی عوض کنی، جای خلوت باش که برادرت نبینه. جالب اینه که تون روایت داره که اون زمان زمانیست که مجالس مجالس شهوت تشکیل میشه، مجالس گناه تشکیل میشه. اصلا نقل مجالس گناه این چیز هست. گاهی هم دوستان من، رفقای من رعایت نمی کنن در شوخی ها. اینقدر من نمیخوام بگم کار حروم انجام میدید، اینا حریم آدم رو میشکن، اینا هیبت انسان رو میشکن، حرفای زشت زدن، شوخی زشت زدن. کم کم رفته رفته به قول امام باقر علیه السلام مجالس غریزه و شهوت رو براتون درست میکنن. آقا اسمشو میذاره مجالس شهوت این تنزالو، تو هم بهار آدرسی که دادم جلد 12 صفحه 146. شما الان همین عباراتی که من عرض کردم الان نگاه کن تو دانشگاهمون همینجا هست، نه الان نگاه کن برهنگی جمع بین بچه ها کم کم اوورده متاسفانه تو زندگی ما هم. خیلی بد کردیم به خود. بعد میگیم آقا چجوری عارف بشم، چجوری عارف بشم چه بسرم. ما الان توی ابتدایی ترین کارا موندیم. انقدر به شما بگم که فضائل اخلاقی به دو صورت حرکتشو منحرف میکنه. اولین قدمی که میخواد حرکتشو منحرف کنه میدونی که زمانی است که مجالسی از این قبیل تشکیل میشه، چون دیگه بیحالی میاده، طرف دیگه حال نداره، همش دلش میخواد از این حرفا زده بشه. دومی رکنی که حرکت انحرافی رو تشکیل میده تو فضائل اخلاقی اون کبره، اینو داره، کبر و نخوته. من طلبم، هیچ که به من چیزی نگه، من اینم، من اونم. این متاسفانه استبداد میاره و استبداد فضائل اخلاقی رو میگیره، منحرف میکنه فضائل اخلاقی رو. یعنی نماز من میشه خشونت. یک کسی اگه به من بعد نماز بگه پس آقا اون ورتر برو، به تو چه رفتی داره، تو اون ورتر این همه بازی دیگه، حالشون مفته من دیگه خدا، چون من اول وقت نماز خوندم، از اینجا اون نخون، من همیشه مسجد میام اون نمیام. خیلی خیلی آقا عجب قرآن زیبا میگه عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما خیلی از وقتا فکر میکنیم که این مجلسا برای ما خیلی خوبه ها، با دوستا بشینیم خیلی خوبه، بعد میبینیم ما را از غافل کرد و هو شر لكم. عسى ان تحبوا، عجب قانون کلی داده خدا، چه قانون قشنگ تربیتی ها، کجا پیدا میشه؟ قرآن خوب بخونیم، عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. خیلی این آیه رو آدرسش میخواد یادداشت کنه، سوره مبارکه بقره است، آیه 216 و هو شر لكم. خیلی از وقت هست اینجوری آدم فکر میکنن مثلا فلان جلسه خوبه، بعد میبینی نه، از همه چی افتاده. پس مقدمه ای که عرض کردم این بود که سالک الالله، اونچه که لازم دارد من عند الله است، حضوریت مطلق. اگر این حضوریت مطلق بیاد راهبرد سلوک درست میشه، اگر این حضور مطلق نیاد راهبرد سلوک درست نمیشه، چی آسیبای زندگی روز به روز بروز میکنه و اون وقت انسان میفهمد که داره چه اشتباهی میکنه. من عرضم تمام به خاطر این که هم از راه رسیدم هم خسته هستم و هم این که شما رو هم نگران بیش از اندازه دارم صحبت میکنم. دوستان عزیز من توجه کامل داشته باشید به این قضیه و واقعا هم عجیبه، عجیبه، عجب چیزایی انسان هست. نمیدونم چون نوارها پخش میشه نمیتونم بگم، پخش نمیشد میگفتم. سفری که من الان حرم امام رضا علیه السلام داشتم یه اهل دلی خدمت ما که شرمنده شده بودیم، بالاخره پیدا کردم ایشون رو، شاگرد مرحوم آقای واله بود. چیزایی اصلا میگفت از آقای واله که اصلا میگفت شب و روز من تو حرم زیبا کرد. خیلی دعا کردم در حقش که دیگری به من وصل نشد، چون گویا آدم میرن حرم افرادی میان متاسفانه این مقدار حال رو دارن میگیرن، اما مثل اینا آدم رو واقعا بار میدن، این چهره ها اینجوری آدم پرورش میدن. مثل یه هدیه من بود، روزی من بود که ایشون این دو روز همیشه با من باشه. تمام اینا رو حتی من نوار زفت کرده بود، همه داشته بود از آقای واله، همه اینا رو داشته بود. خیلی مامازم رحبتی هم از ایشان از آقای واله، چون مامازم رحبتی مشهد بودن، خیلی میگه در صورت خدمت رو هست کنم که میگفتش که الان این نکته خیلی جاده، میفرمودن ایشون که حضور قلب ما رو تو نماز میفهمید. شاگردانش رو یعنی به جایی رسیده بود که ایشون میگو به مقامی رسیده بود که میفهمید. خیلی عجیب آدم اینجوری میشن، اینقدر محضریت زیبا، محضریت اینقدر عادی. چرا که نه آقا میدن، اونا خودشون میدن، به تمام معنا در اختیار انسان هم. از امام رضا سوال کردن چرا ما فقیریم، فرمود فقیر یعنی چی؟ گاجا زندگی شیعه فقر و پول نداریم. فرمود که مبدع فقرتون از زندگی نیست که. گفتن چی آقا؟ فرمود مبدع فقرتون از این که ما رو درک نکردی، اگه ما رو خوب درک میکردید اون قسمت هم برنده میشدید، ما رو خوب درک نکردید. یکی از آیون حرم برام نقل میکرد، میگو خدمت رو هست کنم که این قسمت آشپزخونه این که اون بر داخلی بود الان یه خلوم برتر درستش همزم هست، البته با مهمون خونه. خب من حرم که دیدم چون دیگه از بس که خب 7-6 سالی اونجا سخنران هستم و آشنا هم دیگه با همه، میگفتش که وضع اینجا همین چند وقت قبل مثلا ماه رمضان یه بچه گربه اینجا بچه زاییده بود، 5-6 تا بچه داشت. ما نمیدونستیم ایشون این بچه ها شد این برای میز که ما کار نداریم آشپزخونه، بچه هاشو اینجا جا داده، بچه هاشو این زیر این میز که اصلا کاری نداشتیم به این میز. بعد میگفتش که ما میرفتیم، بعد ایشون فقط گاهی میومد بیرون گاهی نونو میخورد، همیشه میومد میخورد. خب ما باش کار نداشتیم، این دفعه میدیدیم غذا نمیخوره، تعجب کردیم غذا میگیریم میبره دهن میگیریم میبره میبره زیر اون میز. میگم ما تعقیبش کردیم دیگه، رفتیم بچه داده. آمدیم به مسئول آشپزخونه گفتیم که خبر داده این گربه بچه داده، این غذا میبره اونجا. مسئول آشپزخونه ناراحت شد و گفت یعنی چی؟ نمیشه آشپزخونه گربه و اینا. همه این گربه رو گرفتیم ریختیم توی اون رو چیکار کنیم؟ یه بچه توی کیسه و ساک و بعد مأمور رو معذوریم دیگه، بچه آشپزخونه دستور رو دادن دیگه رئیس دیگه، بردیم این فلکه زد. بعد از خدمتیست تو خوابون امام رضا دو تو فلکه اونورتن میگه فلکه زد، بردیم این فلکه زد اونجا توی همون خدمت هست کنم که اول خیابون خسروینو اونجا رهاش کردیم، گذاشتیم اونجا کاری نداشتیم، بچه گذاشتیم با احترام رسیم اونجا که اونا خودشون همونجا زندگی کنن. میگو ما اومدیم و حدودا شاید در این فاصله ای که ما رفتیم اومدیم 3 ساعت مثلا جمع کردیم و رفتیم و بردیم و من رفتم منزل، آمدم دیدم این رئیس گریه میکنه، میگه کجاست گربه؟ گفتم چرا؟ گفت برو برده بیا. گفتم برای چی وردا بیام؟ گفت الان من اینجا استراحت میدم. دیدم آقا علی ابن موسی رضا از درون قبر آمده بیرون با من دعوا میکنه. میگه بگو ببینم اینجا خونه شماست خونه منه؟ گفتم آقا خونه شماست. خیلی عجیبه ها، چه سوالات قشنگی. خب بگو ببینم مالک اینجا شما یا من؟ گفت آقا شما. خب ببینم شما اینا مهمون شما یا من؟ گفت شما آقا. خب پس چرا مهمونامونو بیرون کردی از اتاق؟ گفتم مهمونا چیه؟ و هم گربه ها رو میگم دیگه، چرا بیرون کردی؟ گفتم آقا برو فلکه زد بچه هاشو جمع کرده از روزی ساعتی که خیلی حرفا گفت از ساعتی که این بچه ها رو با این گربه گذاشتید همچنین نگاه میکنه مرقد منو چشم از اسم مرقد من پرده بچه ها من این هم گفته خودشونه میکرد. میگفت من رفتم تو فلکه زد دیدم بله این گربه بچه هاشو جمع کرده همچنین نگاه میکنه به مرقد چشو گریه میکنه مادر. آقا جان منو بیرون کردن، من بچه‌ها چجوری؟ من کار ندارم، من میخوام تو حریمت باشم. تا الان حریمت کثیف کردم، یک بار کثیف نکرده بینو بگو. و با احترام برداشتیم آوردیم آشپزخونه اونجا جا دادیم. نگاه جواب بیا ببین اصلا کثیف کاری نمیکنه. اصلا دیدم عجیبه علی ابن موسی رضا چقدر بزرگم چه نوری تو گربه ها و حیوانات هم به پناه میارن مگه ما از گربه کرد کردیم؟ پناهمون به شما اینه که همون دعایی که تو زیارت نامه از همونو میخونم استغفر و استغفار حیاه استغفر و استغفار توبت. آقا جان شرمنده هستم. شرمنده من اینه که هرچی توبه میکنم توبه رو بیشتر توبه شکنی شده رسم بر. آقا جان بی حیا شدم از بی حیایی تو بعد از نمازش این حرف هست. آقا جان انقدر بی حیا شدم هی خدا منو میامرزه دوباره میرم. آقا جان مرگ منو برسون که دیگه گناه نکنم. میدونی مرگم چیه؟ مرگ نفس منه، خودت میدونی مرگ نفس منه. آقا جان یه جمله دیگه میخوام بهت اشاره کنم و اون اینه که آقا میگن تو مریضا رو شفا میدی، نه این بچه ها هم مریض داره به این بچه هم شفا بده. نمیخوام آقا جان شاید ازم گله کنی بگی چرا هی از من گفتی، چرا از پسر فاطمه حسین نگفتی؟ چون خیلی شما دوست دارید، چون خودت هم لحظه آخر اون فرمودی فرشای حجره رو جمع کنید. چرا؟ چون میخوام مثل جدم حسین غریبانه رو خواب جان ده همه تو بیاد حسین. آقا جون بچه های جلسه همه نیاز دارن، محتاج اون لطف و کرمت هم. دلم میخواد کبوترهای حرم بشم، دلم میخواد حاجاتمو فقط به تو بگم، دلم میخواد دامرگا دورم جمع نشم، دلم میخواد کنار خودت قرار بگیرم. چشم من دو جمله برای حسینت میگم اون عبارتو الله اکبر، همونی که به ریانت به شبیم گفتی، گفتی ریان الکی محرم برای حسین گریه کنه ها. هفت عجیبه ها، هفت طبقه عشق رو پاره کرده. چه فضیلتیه، فرمود تمام گناهانش آمرزیده میشه. چه فضیلتیه، حالا محرم نیست، ما غیر محرم گریه میکنیم. میدونی آقا کدوم مصیبت رو میگه؟ آقا مصیبت تشنگی حسین رو میگه، خودش فرمود خودش فرمود چی فرمود؟ انقدر جدم حسین تشنه شد آسمان رو مثل دوسیا میری. ای کاش خودش مثل دوسیا میدید. بچه ها بگم دل آقا رو کی برده؟ یه شیر پاره برده. ای زبونش رو می آورد بیرون به لباش می زن. بابا من تشنم من آب ندارم. از زینب فرمود وقتی دادم دست داداش دیگه داداش مرده بوده دله نبوده. آتش رو بگم چشم آتش رو بازم میگم خودش فرمود از حقی از آتش میگید بچه های ما رو یاد نکنید فراموش نکنید. چشم بگم چجوری شد بچه ها بگم کوچولو داری یا نه؟ سه ساله داری یا نه؟ چه ساله داری یا نه؟ بچه ها لباس رو بالا می زدن دلشون رو می زشتن رو رطوبت زمینی که اونجا خیمگاه آب بوده اول فصل داد دیده گفت داداش دیگه طاقت نمی آنم بذار من برم برای بچه ها آب بیارم. بچه ها آیا سیراب شدن؟ فقط همینقدر بگم یک وقت دیدن حسین داره میاد دست به کمر داره و میدن ابو جان از دست رفت. آتش حسین رو میگه بیشتر رضا فرمود هر کی آب میخوره از شیعه ها سلام برسون وقتی آب خورد به یاد تشنگیه. نسألک اللهم برحمتک اسمک العظیم الاعظم به حق الحسین یا الله. پروردگارا چشمای ما را به جمال امام زمان روشن فرما. خدایا ما را موفق به زیارت امام زمان گردان. پروردگارا ما را در حضوریت مطلق معرفی فرما. خدایا رهبر عزیز ما را مقام معظم رهبری این سید بزرگان ما را محافظت فرما. پروردگارا دعای امام زمان را انشاءالله بدرقه راهش گردان. پروردگارا امام بزرگوار شهدا اموات همه را از این مجلس بهره مند فرما. خدایا فرج مولا و صاحب ما را برسان. تشکر میکنم و السلام علیکم.